بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارك حکمت از دروس مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، سلسله دروسی که در دست داریم در رابطه با یکی از مسائل غامضه و مشکله در حکمت هست که الحمدلله چون مکرر شده مسئله را و سؤال را دانستیم. سؤال این هست که مشیت واحده الهیه، فعل واحد الهی چطور تعلق گرفته و اشیاء مختلفه متعدده متضاده را آفریده. فرمودند که جواب بر این سؤال حقش و ابتداش تا به حال بروز داده نشده در نزد بزرگان علی الله مقامهم، در سینه هاشون مخفی مانده و تا به حال بروز داده نشده و در این سلسله دروس شریفه جواب این سؤال را بزرگوار علی الله مقامه بروز می فرمان. فرمودن که علم حکمت، یعنی علم به حقایق اشیاء، علم به اون جوری و اون طوری که خدا در خارج واقع آفریده، نه به اون جوری که من زید تخیل بکنم در ذهن خودم، در نزد خودم تصور بکنم، بلکه اون جوری که خدای متعال در خارج واقع آفریده. این علم را بهش گفته میشه علم حکمت، علم به حقایق اشیاء، و این علم موجب و باعث معرفت میشه و باعث تقرب به خدا میشه و باعث بالا رفتن درجات میشه. و این علم از جمله مبانی و اصولی هست که برش انبیاء علیهم السلام مبعوث شدن. انبیاء علیهم السلام مبعوث شدن برای تعلیم حکمت. نص آیه قرآن هست، به حمد الله در ایام هفته در روزهای جمعه، در وقت جمعه آیه را مکرر می‌خوانیم: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدایی که فرستاد انبیا را، رسولانش را در میان امتها تا اینها را تزکیه بدن و بر اینها کتاب و حکمت را تعلیم بدن. پس کتاب و حکمت از جمله اصول و مبانی بعثت انبیاء صلوات الله علیهم. اما چرا این حکمت با این اهمیت، با این درجه از مورد توجه واقع شدن، چرا این حکمت اینقدر مغفول، مظلوم، مستور، مخفی هست، مجهول مانده؟ چرا این حکمت اینقدر مجهوله؟ فرمودند که عامل محرومیت مکلفین از حکمت منع الهی نیست، مقدمتاً ابتداءً خدای متعال کسی را از حکمت منعش نکرده، بلکه بالعکس انبیا را فرستاده برای تعلیم حکمت. کل نعمک ابتدا، تمام نعمتهای تو ابتدایی هست، یعنی ابتداءً خدا نعمت میفرسته، رحمت میکنه. یا من رحمته سبقت غضبه، ای خدایی که رحمت تو سبقت داره بر غضب تو. اول که خدا غضب نمیکنه، اول خدا خلق میکنه، رحمت میفرسته، نعمت میفرسته برای اینکه حکمت تعلیم کنه. پس چرا این حکمت اینقدر مجهول باقی مانده؟ محرومیت، عامل محرومیت از جانب خدا نیست، مسلم و یقینی هست. عامل محرومیت از خود مردمه، از نفس مکلفه. اگر من زید از حکمت محروم شدم، عامل محرومیت از خود من هست، من خودم را محروم کردم. چه باعث محرومیت میشه؟ اینها خیلی نکات مهمی هست، نبایستی به سادگی از کنارش گذر کرد و رد شد. اگر برش دقت کنیم، هیچ احتیاج به زور زدن نداره. خدا میدانه به جوری که خودمون نفهمیم و ندانیم، آنچنان اسبابش را مهیا میکنه که اصلا سابقه بر این فکرش را نمی کردیم. یا مسبب الاسباب من غیر سبب، سبب لنا سببا، سبب ساز خداست و هر کاری را با اسبابش میکنه. اگر این عامل محرومیت را از درون خودمون رفعش کنیم، به قسمی که خبردار نمیشیم، نمیفهمیم چه جور واقع شد، در پشت پرده چه اتفاقاتی افتاد، خود به خود اسباب را برای ما مهیا میکنن. رفع عاملهای درونی آسانه، خیلی آسانه برای طالبینش، و مشکل و سخت برای غیر طالبینش. فرمودن رفع محرومیت در این حکمت، از تعلیم این حکمت، از تعلم این حکمت، این هست که شخص ریاضت بکشه، ریاضت بکشه. ریاضت یعنی چه؟ یعنی غذا نخوره، یعنی هر روز روزه بگیره، یعنی شب تا به صبح نماز شب بخونه، قرآن بخونه، صبح تا به شب روزه باشه؟ نه، این ریاضت، این حق ریاضت نیست. ریاضت بکشه به حق ریاضت چه کنه؟ میفرماد بزرگترین ریاضت انصافه. چقدر آسانه؟ شخص غرضهاش را، پسندهاش را، امراض درونیش را کنار بگذاره، انصاف داشته باشه. نگه چون این من دلم نمیخواد اینجور باشه، چون مثلا پدرم اینجور میگفته، چون اینجا به پسند من، به طبع من نیست، چون کسر شأن برای من، چون به نفع من نیست، چون تشخص من کم میشه، چون منافع من از دست میره، چون در عزت من خلل وارد میشه، اینها را کنار بگذاره. انسان اگر اغراضش را و امراض درونش را کنار بگذاره، خدا خودش اسباب حکمت را برای این مهیا میکنه، می‌فرماد احتیاج نیست تو ریاضت بکشی، ریاضت‌های ظاهری، ریاضت تو را می‌کشه. حتی این ریاضت ظاهری، غذا نخوردن‌ها، سختی در عبادات، اینها را انسان احتیاج نیست زور بزنه، چون با زور زدن می‌فرماد انسان در معده خودش سرنگون میشه، همش فکرش به معده خودش هست، فکرش به وزن خودش هست که کم بشه، به معده خودش هست که همش ذهنش مشغول به گرسنگی هاش هست. ذهن انسان سرنگون در معدش میشه، این چه ریاضتی هست؟ میفرماد حتی خدا تو را مبتلا میکنه به ریاضت، نه اینکه تو خودت را مبتلا به ریاضت بکنی، به شرط اینکه انصاف داشته باشی. خدا خود به خود میبینی در خودت، خدای متعال با اسبابی اشاعت را کم کرد، میلت را به غذا کم کرد، شوقت را به عبادت و طاعت بیشتر کرد، مزاجهات را عوض کرد، به شرط اینکه این اغراض و امراض را سعی کنیم انشاءالله کنار بگذاریم و نیت هامون را خالص کنیم. اگر رفتیم حکمت یاد گرفتیم، یاد میگیریم، این نباشه مثلا برای این یاد بگیریم که ریاست بکنیم، یاد بگیریم که شخصیت پیدا کنیم، یاد بگیریم که در میان مردم معروف و مشهور بشیم، شاهد صاحب تشخص بشیم، یاد بگیریم که اگر کسی با ما بحث کرد برش غلبه کنیم. اینها نیت فاسده. حکمت را برای نیت خالص یاد بگیریم، یاد بگیریم برای اینکه تقرب پیدا کنیم به حجت خدا صلوات الله علیه، برای اینکه محبتمون به حجت خدا بیشتر بشه، برای اینکه قلب حجت از ما راضی تر باشه. اینا نیت خالص. پس انشاءالله اگر اسباب محرومیتش را همینش با ما هست به این آسانی، اگر عوامل محرومیتش را برطرف کنیم، سبب ساز خداست، اسبابش را مهیا میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقام بعد از نصایح فرمودند که از جمله شرایط اساسی در فراگیری حکمت، از جمله شرایط اساسی و اصولی در فراگیری حکمت این هست که شخص طالب نجات، طالب هدایت، مؤمن خالص منصف کلیات حکمت را به دست بیاره. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، آیه قرآن. قد علم اولو الالباب ان الاستدلال على ما هنالك لا يعلم الا بما ها هنا. حضرت رضا علیه السلام فرمودند صاحبان عقل فهمیده اند، می دانند که استدلال بر عالم غیب ممکن نیست، محاله، مگر به واسطه دانستن عالم شهاده. پس حکمت یک علمی هست که یک سری کلیات داره، یک سری قوانین و قواعد کلی داره. اگر این قوانین و قواعد کلی را یاد بگیریم، مثل یک چراغ میمانه، تشبیه بزرگوار. وقتی این چراغ را به دست بگیریم، اون وقت ما را در هر جاده تاریکی رها کنند، بگن آقا تو این جاده را باید که سیرش کنی، شب هم هست، ظلمانی هم هست، چشم ما هم جای نمیبینه. این چراغ، یعنی این کلیات حکمت را اگر به دست بگیریم، در جز جزء این مسیر راه را پیدا میکنیم، هی معطل نمیشیم، هی احتیاج نداریم سوال بکنیم، یک معلم برای ما بفرستن به حسب ظاهر، معلم در باطن ما را درمون متصرف هست و هدایت میکنه. این چرا بایستی که به دست بیاریم، به دست بگیریم کلیات حکمت. پس این خیلی مهمه. انشاءالله باز این همت بعد ما باشه، وقتی نیتمون را خالص کردیم توفیق طلب کنیم از امام علیه السلام، سعی کنیم این کلیات را به دست بیاریم. هرچی این کلیات را به دست بیاریم و برش مستمسک بشیم، اینجا ذهن ما مرتاستر میشه، قواعد و مسائل مشکل را آسان آسان میفهمیم. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد این کلی حکمت شدن، این اصل کلی حکمت که هر شیئی که یک صفتی را گاهی درش بروز پیدا میکنه، گاهی واجد میشه، گاهی داره و گاهی نداره، اون صفت ذاتی اون شی نیست. ما به شیء اون شی نیست، جزء ماهیت اون شی نیست. یعنی اگر شیء اون صفت را نداشته باشه از شیئیتش نمیفته، یعنی اون شیء این صفت را فاقد فی نفسه، این صفت را نداره. اگر بهش بدن دارا هست، اگر ندن ناداره. مثال زد بزرگوار علی الله مقامه، مثل گرمی که به آهن بدمیم، یک آهن داشته باشیم گرمش کنیم، گرما صفت ذاتی آهن نیست، ما به آهن آهن نیست، ما به حدید حدید نیست، حدید یعنی آهن، ما به حدید حدید نیست. اگر گرما را نداشته باشه از آهنیت نمیافته. پس وقتی دیدیم این گرما را گاهی داره، میفهمیم یک عامل خارجی، یک کسی، یک عامل خارجی این را گرمش کرده، این را عقل بر شهادت میده. پس وقتی یک صفت ذاتی یک شی نباشه، یعنی شی واجدش نیست و گاهی این صفت را داره و گاهی نداره، میفهمیم که این صفت را یک کسی به این القا کرده، به یک عاملی، عامل خارجی به این القا شده. این را خوب میفهمیم. مثال بعدش در خود ما هست. من زید یک وقتی جوانم، یک وقتی این جوانی را از دست میدم، پس جوانی صفت ذاتی من نیست. اگر به من بدن دارا هستم، مثل اینکه به زلیخا دادن، اگر به من ندن من نادار هستم. بیماری صفت ذاتی من نیست، سلامتی صفت ذاتی من نیست. اینها را خوب میفهمیم. حالا که این را فهمیدیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این عالمی که هستیم بهش میگن عالم جسم، کومه جسم. کومه گفتیم به یک توده متشاکل الاجزا میگن، وقتی یک تعداد زیادی از یک اجزاء شبیه به هم را، هم شکل هم را روی هم بریزیم، مثل خرمنهای گندم، مثل خرمن گندم میگیم کومه. این جایی که درش واقعیم کومه جسمه، مثل خرمن این گندم، در اینجا خرمن جسم روی هم ریخته شده. جسم صفت ذاتیش چه هست؟ صفت ذاتی جسم این هست که طول داشته باشه و عرض داشته باشه و عمق داشته باشه. این صفت ذاتیش. نمیشه یکی از اینها را ازش گرفت، اگر ازش بگیرن از جسمیت میافته، ولی بقیه صفاتی که داره ذاتی نیست. من زید اینجا نشستم، این جسم ظاهر، همین جسمی که اینجا نشسته، جسمی که الان در اختیار منه، این جسمی که الان در اختیار منه از کجا آمده؟ از یک سری حبوبات و گوشت و اغذیه و سبزیجات و اینها جمع شده. توده اینها در من در این جسم جمع شده، پیوسته جسم‌های خارجی، این توده‌های خارجی داخل میشه، خارج میشه. یک روزی مثلا سبزی بود، الان جزء بدن منه، فردا خاک میشه، پس فردا گندم میشه، پس در فردا فلان درخت میشه، پس در فردا فلان سنگ میشه. یک طول و عرض و عمقی هست، هر روزی یک شکلی، یک خاصیتی، یک روحی، یک مزاجی برش سواره. این جسمه. وقتی عقل تعقل میکنیم چقدر آسانه و چقدر شیرینه. پس همین جسمی که داریم و این جسمی که در عالم اجسام، در تمام اجسام میبینیم، هیچ کدام از این ویژگی هایی که الان برش سوار هست، رنگ ها، مزاج ها، خاصیت ها که برش سوار هست، این را خوب تعقل میکنیم، اینها ذاتیش نیست. پس یک کسی این صفات را، این ویژگی ها را، این مزاج ها را به اینها عطا میکنه و باز اینها را از اینها سلب میکنه. میبینیم دست صانع مدبر حکیم را، این دست صانع مدبر حکیمه، این متصرف ملک را میبینیم، بقیت الله را، نمونه خدا را، دست تصرف خدا در ملک را. همین جایی که نشستیم به قدرت بقیت الله نشستیم، به قدرت خدا نشستیم. اگر یک لحظه عنایت بکنه این دست تصرف خدا که روی این کومه که مثلا اینجا نشسته، نظرش برگرده، یک روح دیگر، یک خاصیت دیگر، یک مزاج دیگر، یک جوهر دیگر بنشینه، دیگه اون وقت این من نیستم. پس این را خوب میبینیم، در نتیجه این را خوب میفهمیم که اگرچه عمر ما محدوده، تولد ما در این نزدیکی واقع شده، من زید مثلا 40 سال الان سنم هست، خیلی از این اشیایی که الان در این عالم خارج میبینم قبل از 40 سالگی من اینها را ساختندش، خیلی از این اشیا را، اگرچه من موقع ساختنش را ندیده باشم، ولی عقل من خوب تعقل میکنه که این را یک روزی ساختنش، حادثه. پس در نتیجه این کوه را، این خورشید را، این دریا را، این جبل را، این دشت را، این صحرا را، این جنگل را، این ابنیه را، این بناها را، همه اینها را یک روزی ساختن، یک روزی هم اینها را خراب میکنن. اینها را خوب میفهمیم. پس دیگر در این امور جزئی انشاءالله در نمیمانیم. این شد یک اصل کلی. حالا ادامه مطلب میفرماد که حالا به این قاعده، تمامی افراد هر نوعی را فکر کنید، با انواعشان، با خمیره هاشان، با مبادیشان، نبوده اند و ساخته اندشان، پس خواه ما بدع چیزی را دیده باشیم، خواه ندیده باشیم، همین که چیزی جزء حقیقت چیزی نیست و می آید روی چیزی می نشیند، این از خارج آن چیز آمده. پس میبینی آسمان حرکت میکند، زمین ساکن است، بدان حرکت جزء آسمان نیست، بخواهد نگاهش میدارد. زمین سکون جزء ذات او نیست، میبینی یک دفعه زلزله میکند، حرکت میدهد زمین را. پس سکون از خارج آمده، از خارج جسم باید آمده باشد، آن خارج جسم غیر جسم است، پس از غیر عالم جسم آمده، حرکت از غیر عالم جسم آمده، تعلق گرفته به جسم و جسم را حرکت داده، پس از غیب جسم آمده، و همچنین سکون. حالا که چنین شد در تمام کومه ها درست دقت کنید. در تمام این کومه های سمانیه آنچه تازه احداثی است که جایز است نباشد، حالا که شده بدانید کار دست سانه است و سانه همه را ساخته، خواه ابتداش را دیده باشید خواه ندیده باشید. و اگر این را بگیرید و داشته باشید، اول یک پاره شبهات برای انسان می آید. خب حالا این اصل را محکم گرفتیم، میخوایم بریم سراغ مسئله بعد. این چراغ را الان داریم، میخوایم بریم مسئله مشکل بعد را حلش کنیم با این چراغی که داریم. اول یک پاره شبهات برای انسان می آید. شبهی که می آید این است که در تمام کومه ها آنچه جزء حقیقت این کومه ها نیست و حالا داخل این کومه ها شده، حرارت پیش آتش رفته، برودت پیش آب رفته و هاکذا، این جزئیات و این شخصیات از کجا آمده؟ خیلی دقیق است و مشکل مسئله ایست که هیچ عنوانش نشده در هیچ کتابی. حکما نهایت قوتی که داشتن، نهایت شعوری که به کار برده اند، همین که وقتی از اختلاف اشیا سوال می کنی از ایشان، جواب می گویند که اختلاف اشیا از اختلاف قوابل این اختلافات پیدا شده. از قابلیت خاک خش باید درست کرد، از باد موج باید درست کرد و هاکذا. پس چون قوابل مختلفن و متعددن، پس خلق متعدد را از این قوابل متعدد ساختن. دیگر تا اینجا بیشتر نفس نتوانستن بکشن. آن قاعده اگر به دستتان آمد، فرق نمی کند پیش شما که از زید سوال کنید که از کجا پیدا شد، یا از آب و خاک سوال کنید. از آن آب و خاکی که زید را از آن ساختن، نهایت آب و خاک عمرش درازتر است از انسان. حالا که چیزی عمرش دراز شد، قدیم نمی شود، آن را هم ساختن. بس عرض می کنم که تمام کومه ها در نزد انسانه. این لفظها را هم عمدن عرض می کنم که صانع می گویم و ذات بی نهایت نمی گویم. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه، با توجه به این اصل کلی که انشاءالله فهمیدیم و انشاءالله برش محکم متمسک می شیم، وارد در این مسئله و سؤال غامض شدن. فرمودن که خب می دانیم فعل الهی، مشیت الهی واحده، ما امرنا الا واحده، فعل خدا واحده و در این فعل واحد اقتضاء اختلافات نیست. یعنی فعل خدا مثلا یک جایش سرد نیست، یک جایش گرم باشه، یک جایش کوتاه باشه، بلند باشه، سیاه باشه، سفید باشه، یا متحرک باشه، ساکن باشه. اقتضای اختلافات و نفس اختلافات در فعل خدا نیست، چون نیست میتوان اختلافات را بیافرینه. به مزادته بین الاشیاء، امام میفرمان صلوات الله علیه، به مزادته بین الاشیاء علم الا ضد له، خدایا به ضد آفرینی های تو، آتش را ضد آب آفریدی، حرکت را ضد سکون آفریدی، به ضد آفرینی های تو دانستم که هیچ ضدی در تو یافت نمیشه، از داد در خلق یافت میشه. پس در فعل خدا اختلافی نیست، اختلافات نیست، اختلافات در خلق. اقتضای اختلافات هم در خلق. سوال اینجا مطرح میشه که چگونه میخوایم به این معرفت پیدا کنیم، چگونه به فعل واحد الهی خدای متعال، مشیت الله، دست متصرف خدا، بقیت الله، چطور به فعل واحد الهی خدا این اختلافات را در ملکش آفریده؟ چطور به فعل واحد الهی؟ فرمودن که خب جواب تا به حال اینجور عنوان می شده از بزرگان علی الله مقامه هم: اختزای اختلافات در خلق. بله، حق صرفه اختزای اختلافات در خلق، و اختلافات اختزای اختلافات و اختلافات در خلق ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. بله همینطوره. چرا مثلا از یک نطفه زید آفریده شد، از یک نطفه گوسفند خلق شد؟ چون نطفه زید با نطفه گوسفند فرق میکنه، جنسش فرق میکنه. چون جنسش فرق میکنه، از این نطفه میشه زید ساخته بشه، از اون نطفه میشه گوسفند ساخته بشه، چون جنس این نطفه با جنس اون نطفه فرق میکنه. چرا نمیشه از نطفه زید پیغمبر ساخت، نبی ساخت، حجت ساخت؟ چون جنس نطفه انسان با نطفه پیغمبر جنسش فرق میکنه. چون جنسش فرق میکنه، در شکمهای مادرهاشون تکلم میکردن، در اسلاب پدرهاشون تکلم میکردن، چون جنسش فرق میکنه. بچه آدمی زاد تا به سن 2 و 3 نرسد هنوز به تکلم نمیاد، تازه به 6 و 7 برسه هنوز به شعور نیامده، همین شعور جزئی را نداره. در شکمهای مادرهاشون به نبوت میرسیدن، به حجیت میرسیدن، در گهواره بر مردم آیات کتاب خدا میخواندن، اتمام حجت میکردن، چون جنس نطفه هاشون فرق میکنه، جنس نطفه شون فرق میکنه. پس این اختلافات در خلق ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. خب تا به اینجا حق صرف. میرسیم به قابلیت ها. مگر نه این هست که خود این قابلیت ها خلق خداست؟ مگر نه این هست که نطفه انسان خلق خداست، نطفه گوسفند خلق خداست، نطفه درخت خلق خداست، نطفه حجت خلق خداست؟ این اختلاف در خلقت در نطفه ها از کجا آمده؟ با سوال سر جای خودش ماند. اختلاف در خلقت در نطفه ها از کجا آمده؟ به این سوال هم جواب میدیم. اشاره فرمودن و بعد تفاصیلش را میفرماد: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. در زیارت سید الشهدا میخوانیم صلوات الله علیه. حکمت تمام این زیارات همش حکمت. اختلاف در این نطفه ها، ارادت الرب فی مقادیر اموره، ناشی از اختلاف در مقادیر. یک نطفه مثلا یک جزء آبش بیشتره، یک نطفه یک جزء آتشش بیشتره، یک نطفه 2 جزء آب با 3 جزء آتشه، یک نطفه 4 جزء خاک با 3 جزء آتشه. در اختلاف با اختلاف در مقادیر یا عناصر، امروزی ها هم این را فهمیدن با این بیشعوری هاشون، میگن ترکیب اشیا، ترکیب عنصرها اختلافشون ناشی از اختلاف اشیا، ناشی از اختلاف مثلا در عنصرها هست. اینجا این عنصرش بیشتره، این عنصر را نداره، عنصر دیگر داره. تا اینجاش را درست فهمیدن، اگرچه هنوز عنصر را نفهمیدن، ولی لفظش را درست میگن. اختلاف در قابلیت ها ناشی از اختلاف در مقادیر عناصر، مقادیر عناصر. تا اینجاش درست. خب اختلاف در مقادیر عناصر درست. یک پله عقب‌تر، یک جای این زمین، یک جای این عالم، یک جای این کومه جسم، یک جاش عنصر آب شده، یک جاش عنصر آتش شده، عنصر هوا شده، یک جاش بساط فلکی شده، فلکیات شده، عناصر لطیفه به تعبیری بگیم، بساط لطیفه شده. میرسیم به اینجا، یک کومه جسم داریم متشاکل الاجزا، یعنی یک سری طول و عرض و عمق‌های همشکل چیده شده. چرا این مثلا اینجاش آب شد، اینجاش آتش شد، اینجاش خاک شد، اینجاش هوا شد، اینجاش این فلک شد، اینجاش فلک دیگر شد؟ این اختلاف از کجا آمد؟ هی داریم میرسیم به عقبتر. در این توده همشکل متشاکل الاجزا این اختلاف از کجا آمد؟ میخوایم این را حلش کنیم. مشیت این را مختلف آفرید. فهمیدیم مشیت با اختلاف در مقادیر عناصر قابلیت های مختلف می آفرینه. مشیت با اختلاف در قابلیت ها موالید مختلف می آفرینه. اما چطور در یک کومه ای که همه اجزایش هم شکل هم هستند، اینجا درش اختلافات قرار داده؟ چجور؟ چگونه؟ چطور؟ چقدر حکمت آسانه؟ الان مسائلی را فهمیدید که دانشمندان بزرگ عالم هنوز خیلی هاشون به ذهنشون نیامده. خدا میدانه، مؤمن باید عزت نفس داشته باشه. نگیر من نمیفهمم، عقل من نمیرسه. اون پروفسوره، اون دکتره، اون استاد دانشگاه است، اون چندین سال درس خوانده. نگیر این را. عقل انسان وقتی میفهمه همه دنیا برخلافش بگن، عقل میفهمه. اکتسب به الجنان، اکتسب به الجنان، عبد به الرحمن. امیر المؤمنین فرمود خدا به این عقل حجت میکنه. اگر فردای قیامت سوال کردن، نمیتوانم جواب بگم خدایا چرا این پروفسورها را خلق کردی؟ من اینها گول خوردم، من را فرستادن دانشگاه، من گول اینها را خوردم. اینها میگفتن عالم سانه نداره، اینها میگفتن به طبیعت جاری میشه، اینها میگفتن انبیاء علیهم السلام حقیقت ندارن، حقیقت ندارن. من گول اینها را خوردم. میگن ما به تو عقل دادیم، ما به تو عقل دادیم. پس به این عقل اتمام حجت میکنن. چقدر حکمت آسانه. به چه جور بزرگوار روش فکر به دست ما دادن؟ اینها تفضل بقیت الله، توفیق حجت خداست. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.